بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه قدر، همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی به یک حادثه تاریخی اشاره کرد و به یک حادثه‌ای که هر سال تکرار میشه. اون حادثه تاریخی انا انزلناه فی لیلة القدر، این بود که او را انزال کردیم در شب قدر، که قرآن را یا علم خداوند تبارک و تعالی که عین ذات او هست، این رو انزال کردیم در شب قدر، که این یک حادثه ایست در تاریخ اتفاق افتاد. و چون انزال آخرین نسخه هدایت الهی قرآن یا انزال علم الهی به پایین ترین مرتبه در دسترس همگان، بزرگترین حادثه در تاریخ بشریت محسوب میشه، این به یک معنا بیان بزرگترین حادثه تاریخ است. فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ خطاب به نبی اعظم که صاحب این شب هست، کسیست که بالاترین مرتبه این شب رو درک کرده و میکنه. در این حال خدا فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی لیلة القدر باز از اون چه که در ادراک تو قرار میگیره بالاتره و حقیقتش جز از ناحیه خداوند تبارک و تعالی اشراف و احاطه نسبت به اون پیدا نمیشه. حتی توی پیامبر که بالاترین مرتبه اون رو درک میکنی در بین مخلوقات، باز هم به حقیقت او که بالاتر از این هست در مرتبه علم الهی و ذات الهی است، اون رو درک نمیکنی. بعد فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر. گفتیم در بسیاری از تفاسیر اینجور آمده که شب قدر بهتر است از هزار ماهی که بنی امیه حکومت می کنند. اشاره کردیم که مقصود هزار ماه بدون شب قدره. بنابراین بنی امیه ولو به عنوان خلفاء رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه بر جایگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زدن، طبق این سوره فاقد شب قدر هستند، با اینکه مسلمانن نه غیر مسلمان، با اینکه اهل نماز و روزن، با این همه اینها فاقد این شب هستند. گفتیم تنزل الملائکه و روح دلالت میکنه بر این که این حادثه تکرار میشه هر سال، این تنزل ملائکه و روح وجود داره، ملائکه جمع محلای و الفلام دلالت بر عموم میکنه، یعنی تمام فرشتگان، و روح که گفتیم در روایات وارد شده که این از فرشتگان نیست، بالاتر از فرشتگانه، و توضیح دادیم که شاید روح همان صادر اول، همان عقل اول، همان نور نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. خدا می‌فرماید این ملائکه و روح تنزل پیدا می‌کنند. اون جایی که ظرف تلقی اونها و در واقع به یه تعبیری محل نزول اونها خواهد بود، قلب انسان کامله که در زمان نزول این آیات و این سوره قلب مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان ما قلب مبارک امام زمان اجل الله فرجه شریف. بنابراین همونطوری که عرض کردم قبلا، این که گفته می شود سوره قدر سوره ولایت، سوره امامته، به خاطر اینکه دلالت داره بر اینکه یک حادثه هر ساله‌ای وجود داره به نام تنزل ملائکه و روح، و این حادثه یک صاحبی، یک ظرفی، یک مقامی، یک جایگاهی برای تنزل می‌طلبه که اون ظرف و مقام و جایگاه قلب انسان کامل، قلب ولی الله، که در زمان ما امام زمان اجل الله فرجه شریف. خب این آیه رو با آیه قبلش که مقایسه کنیم که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماهی که در اون شب قدر نیست، پی میبریم همونطوری که ائمه علیهم السلام صاحبان این شب هستند و در واقع ملائکه، کل ملائکه، کل فرشتگان و روح بر قلب مبارک ائمه علیهم السلام تنزل پیدا میکنه، در همون حال گروهی از مسلمانان هم هستند که از جمله خلفای بنی امیه که به ادعای جانشینی پیغمبر تکیه زدن بر جایگاه او، که اینا اصلا فاقد شب قدرند، هیچ شب قدری ندارند، انگار هیچ درکی، هیچ فضیلتی از این شب به اونها نمیرسه. البته اینجا اشاره کنم که در واقع در داستان شب قدر ما مواجه با سه امر هستیم. یک امر اختصاصی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و اون انا انزلناه فی لیلة القدر، انزال او بر قلب مبارک نبی اعظم یا به تعبیر روایات بیت معمور، خانه آباد بود. این اختصاص به پیغمبر داره. دو، تنزل ملائکه و روح. تنزل ملائکه و روح همچنان که گفتیم یک ظرفی که این ملائکه و روح در اونجا آرام بگیرن، اقامت بکنن هست، که اون ظرف قلب انسان کامل، قلب ولی الله، در زمان پیغمبر نبی اعظم، بعد از اون بزرگوار ائمه اطهار، این زمان امام زمان اجل الله فرجه شریف. پس این مشترک است بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، مربوط است به انسان کامل. یک امر سومی هم در شب قدر هست که از کلمه قدر در قرآن و از روایات ذیل این سوره در روایات ما به دست میاد، و اون که در شب قدر تقدیر می شود امور بندگان در طول سال آینده. این امر عمومیه، تقدیر همگان در این شب صورت میگیره، نداره که این شب اختصاص داره به تقدیر برای مؤمنین. نه، ظاهرش اینه که کل امور سال، چه برای مؤمنین، چه برای غیر مؤمنین، چه برای مسلمانان، چه برای غیر مسلمانان، در این شب اتفاق میفته. بنابراین اگر ما میگیم بنی امیه مثلا طبق روایات زیل لیلة القدر خیر من الف شهر فاقد شب قدر بودن، یعنی اون شب قدری که مخصوص مؤمنان است و مخصوص اولیاء است، اون مرتبه از شب قدر رو درک نکردن و الا تقدیر امور کافر و مؤمن در شب قدر طبق روایات صورت میگیره، بنابراین اونا از این جهت تو تقدیرات شب قدر بودن. بله، هرچند که درکی از فضیلت این شب، از اون خیرات و برکات خاص این شب نداشت. پس اینجا دقت کنید، در واقع این امر سوم، اینکه تقدیرات صورت میگیره، به یک معنا خارج از اراده ماست، به امر قهریه، اما بهرمند شدن از فضیلت این شب لیلة القدر خیر من الف شهر، بهرمند شدن از برکات این شب، این تابع اراده ماست، تابع خاص و همت ماست. که البته همونطور که جلسه گذشته اشاره کردم، ما اگر در این شب همت کردیم و اهل این شب شدیم و توانستیم از برکات این شب برخوردار بشیم، این تأثیر در تقدیراتی هم که برای ما تحقق پیدا میکنه در این شب میگذاره، که عرض کردم بنابراین ما نقش فعال پیدا میکنیم در تقدیرات الهی طبق همین سوره، که ما در واقع وقتی این شب به توجه میپردازیم به خداوند تبارک و تعالی، عبادت خدا میکنیم، سعی میکنیم عبادتمون رو در این شب خالصانه تر از شبهای و زمانهای دیگه، عبادتمون رو با توجه بیشتر نسبت به شبها و زمانهای دیگه انجام بدیم، اون موقع ما در واقع در تقدیری که برای سال آینده ما در پیشه، که احتمال طبق روایات بیشترین احتمالش مال امشبه یا تنجیز اون تقدیرات امشب صورت میگیره، که امشب از هم هر شبی طبق روایات مهمتر هست در این شبهای قدر، اگر ما این همت رو کردیم، اون موقع تحت این تقدیرات رو تحت تأثیر همت خودمون، با البته قوانینی که خدا در عالم گذاشته که اگر چنین کردی چنان خواهد شد، ما میتوانیم این تقدیرات رو تغییر بدیم، تقدیرات بهتر، مصالح بالاتر، منافع واقعی بیشتر برای ما تحقق پیدا بکنیم. حالا این شب چنین شبیست، یک شب اختصاصی برای پیغمبر، انا انزلناه فی لیلة القدر، یک شب مشترک بین پیغمبر و سایر در واقع کسانی که به مقام انسان کامل رسیدن، تنزل الملائکه و روح، اونها اون ظرف تنزلن، یک امر مشترک بین همه انسانها و اون تقدیر در واقع امورشون، که در این بخش تقدیر امور عرض کردم اون کسانی که امشب رو همت میکنن طبق تعابیری که در روایات هست به این شب اهتمام ویژه دارن، تقدیراتشون تحت تأثیر این همتشون انشاءالله تقدیرات بهتر با منافع و مصالح بالاتر خواهد شد. لیاقت از خودش نشون بده یک کسی، شما توی یک کلاسی یه تعداد شاگرد داری، میبینی یک شاگرد شما همتش بیشتره، قابلیت بهتری داره، خب شما وقتی میبینی اینطوره، برای او یه چیزایی رو سعی میکنی فراهم بکنی که امکان رشد او رو بیشتر فراهم کنه، چون میبینی این ارزش سرمایه گذاری داره. یه دانش آموزی که نه بازیگوشه، وقتشو تلف میکنه، از فرصتش استفاده نمیکنه، شما هم انگیزه ای برای اینکه برای اون سرمایه گذاری کنی نداری. البته این تشبیه تقریب کار خدا رو به کار خودمون تشبیه کردن، ولی بالاخره در داستان کار الهی هم اینکه ما از خودمون چه قابلیتی نشون بدیم مهمه. مگه شما در زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیگید امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرا؟ خداوند تبارک و تعالی تو رو امتحان کرد قبل از اینکه تو رو خلق کنه. فوجدك لمن امتحنك صابرا، تو را بر اون حوادث و امتحانات و سختی ها و ابتلاها صابره یافت. و چون اون مقام صبر رو داری، ان الله مع الصابرین، خدا هم با صابرینه، به فاطمه سلام الله علیها اون مقام رو دادن، سیدت و نساء العالمین، که سیده دو عالم آسمان و زمین، دنیا و آخرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. لیاقت باید باشه، اینطوری نیست که همینطوری بدن، جزاف و جزاف که نیست. اینکه الله و یعلم و حیث و یجعل رسالته، اون حیث و یجعل رسالته، اون جایی که یجعل رسالته، اون یه قابلیتی داره، این قابلیت رو باید تأمین کرد. حالا یه بخشش خارج از اختیار ماست، فل اسلاب الشامخه و الارحام المقهره، مربوط میشه به اجداد ما که اونا چقدر همت داشتن. یه بخشش مربوط به خودمونه، حالا اونی که در بود به خودمونه، اگر ما همت کنیم، حتی اگر اون سوابق رو نداشته باشیم که این بعد انشالله که داریم و بعضی از ما لااقل از بعضی جهات دارای اون هستیم، اگر خودمون همت کنیم میتونیم خیلی از این نقص ها و کمبود ها رو جبران کنیم. حالا خدا میفرماد تنزل الملائکه و روح، کل فرشتگان و روح تنزل پیدا می کنند، فیها در شب قدر، فی لیلت القدر، به اذن ربهم، که البته این کار همه اونچه در عالم است به اذن رب، فرشتگان و روح هم با همه عظمتی که دارن، با همه قدرتی که دارن، چون موجودات در عالم بالاتر نسبت به عالم پایینتر قدرت دارن، بنابراین روح که بالاتر از فرشتگانه قدرتش از همه فرشتگان بیشتره، فرشتگان قدرتشون از عالم پایینتر بیشتره، قدرت دارن، ولی خدا میفرماد اگر تنزل پیدا میکنن به اذن ربهم هست، این تنزل با اذن الهی است، اینها سر خود کاری انجام نمیدن، همینطوری نمیان پایین، این با اذن الهی است، یک قانون و قاعده است که خدا قرار داده. من کل امر، کلمه امر در زبان عربی به دو معناست، در واقع یک ریشه است به دو معنا، حمزه و میم و را یک ریشه است اما دو معنا داره. یک معناش امر در مقابل نهی، فرمان، که جمعش در زبان عربی میشه اوامر. یک معنای دیگر امر عبارت است از شیء، یه چیزی، که جمعش در زبان عربی میشه امور. این من کل امرن مقصود امر به معنای فرمانه که جمعش میشه اوامر، یا امر به معنای شیء که جمعش میشه امور. هر دو احتمال رو مفسران دادن. بنابراین که مقصود از امر، امر به معنای فرمان باشه، یا مقصود از امر، امر به معنای شیء باشه، گفتن معنای این من، این حرف اضافه من، از در زبان فارسی ما ترجمه می کنیم، این معناش فرق میکنه. دوستانی که آشنایی دارن با ادبیات عرب میدونن که مثلا در کتاب مغنی جناب تفتازانی یک فصلی باز کرده در معانی حروف، اونجا معنا میکنه که یک حرف چند معنا میتونه داشته باشه، گاهی مثل با مثلا چندین و چند معنا برای اون ذکر میکنه. البته برخی اشکال کردن، حالا این در جای خودشه، گفتن اینها اینطور نیست که معانی مختلف یک حرف باشن، که در واقع حرف مشترک لفظی باشه بین این معانی متفاوت، بلکه در واقع حرف یه معنا داره که این معنا در موارد مختلف در مقام تفسیرش ما تعابیر گوناگون به کار میبریم. حالا هر کدام که باشه، گفتن اگر من بر سر من کل امر، این امر به معنای اوامر فرمانها باشه، من کل امرن یعنی از سوی هر فرمانی، گفتن این من به معنای تعلیل میخواد بگه لکل امرن، یعنی خدا به سبب هر فرمانی، تنزل الملائکه و الروح به اذن ربهم، به اذن ربشون اینها تنزل پیدا کردن، من کل امرن، ببخشید این اگر امر به معنای فرمان باشه، من برای ابتداء گفتن، گفتن من کل امرن یعنی مصدر آغاز این تنزل امر الهی است. خدا امر کرده به معنای فرمان، با فرمان او که همون تعبیر کن فیکون، که وقتی امر میکنه تحقق پیدا میکنه که اون ترون عالم غیر ماده چون دیگه ماده وجود نداره توقف بر مقدمات نیست، از هر امری یعنی ابتداءً از ناحیه هر امر الهی، اوامر الهی، این ملائکه و روح تنزل پیدا کردن. حالا به تعبیر خیلی ساده گویا اینطوری خدا به این فرشته گفته تنزل پیدا کن، حالا فارسی بگیم برو پایین، رفته برو پایین برو پایین برو پایین، من کل امرن، اوامر مختلفی صادر شده، به هر امری این فرشتگان و این روح تنزل پیدا کردن. این من به اصطلاح من ابتداست، آغاز این تنزل به امر الهیست. گفتن اگر امر به معنای شیء باشه، من کل امرن یعنی برای هر چیزی، لکل امرن، این برای سب، این میشه من سببیت، یعنی خدا برای همه اون چه که هست فرشتگان و روح رو به پایین فرستاده، همه اون چه که در این عالم هستند تحت تأثیر این تنزل فرشتگان و روح قرار میگیرن، همه اینها هستند، من کل امر، کل شیء، هر چیزی، کلمه امر یا به این معنا یعنی شیء، بر هر چیزی صادقه، که اون تعبیر که خداوند هم شیء لا کل اشیاء، خدا هم حتی برش عنوان شیء چیز صدق میکنه، هرچند مثل بقیه یه چیزها نیست. پس یه معنای تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر اینه که آغاز این تنزل به فرمان الهی بوده، یه معناش اینه که این تنزل برای همه اون چه که هست، هر چیزی که هست، این تنزل اتفاق میفته. البته این بنابر قرائت معروفه، وقت همینجا تحقق پیدا میکنه، ما اینجوری میخونیم آیه رو، میگیم تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، که اینجا وقف میکنیم در واقع. یک قرائتی هست جناب طبرسی در مجمع البیان به اون اشاره کرده که طبق اون در به اذن ربهم وقف صورت میگیره، من کل امرن مربوط میشه به آیه بعد، یعنی تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم، اینجا وقف میشه، من کل امر سلام، که اون وقت این امر با اون سلام همراه میشه، یعنی از سوی هر چیزی که سلامت در آن است، من کل امر سلام، که سلام به معنای سلم و سلامتی از هر بلا و هر نوع کجی و هر نوع انحراف و هر نوع آفتیه، من کل امر سلام. که البته هرچند مرحوم طبرسی نگفته که این قرائت ضعیفه، آخرش گفته والله الاعلم بالصواب، ولی این قرائت قرائت غیر معروفه، اکثریت مفسران اصلا به این قرائت اعتنا نکردند و همین قرائت معروف رو گرفتند، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، که عرض کردم امر اگر به معنای امر الهی، اوامر الهی باشه، منش من ابتداست، اگر امر به معنای اشیاء باشه، عوام امور عالم کون باشه، عالم تکوین باشه، من برای تعلیل و سببیت. سلامون هیا، مشهور اینجوری خوندن، سلامون هیا، این شب قدر سلامون هیا، یعنی شب قدر، این شب قدر سلامه، خالی از آفته، خالی از کجیه، حتی مطلع الفجر، تا هنگام طلوع فجر. حالا این مطلع الفجر هم از نظر ادبی بعضی به عنوان زمان طلوع، بعضی به عنوان مصدر میمی گرفتن، خیلی در معنا فرقی نمی کنه، مهم نیست. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، یعنی این شب یک شب سالم از هر آفتی است تا طلوع فجر، البته برای اهلش ها، اونایی که اهلش نیستن که اصلا لیلة القدر خیر من الف شهر، اونا هزار ماه رو میگذرونن، لیله قدری ندارن. این که فرمود سلامون هی حتی مطلع الفجر، برای اونایی که شب قدر دارن، یعنی اون قدر خاص رو دارن، نه اون تقدیر عام که عرض کردم کفارم در بر میگیره، اون نه، اونهایی که اهل شب قدرن، شب قدر دارن، شب قدر به معنای خاص دارن، سلامون هیه، این شب شب سالمیست، شبیست سلامت از هر نوع عیب و کجی و سختی و مشکلی، حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر یه بستر آماده است. خلاصه این شب سلامون هیه حتی مطلع الفجر، حالا فارسی ساده بخوایم بگیم، یعنی تا طلوع فجر یه بستر آماده است برای اهلش که عبادت کنن، تقرب پیدا کنن، توجه به خدا پیدا کنن. حالا عبادت که میگیم لازم نیست دعا دائم بخونیدا، دائم نماز بخونیدا، دائم ذکر لفظی بگیدا، نه، حتی اگر خوردی و این خوردنت با توجه بود، حتی اگر کارهای خیلی عادی انجام دادی اما با توجه انجام دادی، با التفات انجام دادی، وقتی انسان سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو می‌بینه، می‌بینه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در عادی ترین و مادی ترین فعلش داره با همراه با خداست، خدا رو می‌بینه، ذکر خدا رو داره، توجه به خدا داره، یاد خدا در او هست. این مهمه، اینکه انسان این ذکر و یاد رو در خودش نهادینه بکنه، همیشه به یاد خدا باشه. اونطوری که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی از قول ایشون نقل میکنن، ایشون فرموده بود که من در خواب هم به نامحرم نگاه نمیکنم، این اونچنان نهادینه شده در وجودش این رعایت میزان و معیار الهی، که حتی در خواب هم می‌فرمود من به نامحرم نگاه نمی‌کنم. حالا این مهمه که این در جان انسان نهادینه بشه، انسان یه جوری بشه توجهش دائم به خدا باشه. اگر اینو بتونیم امشب به دست بیاریم انشالله، بتونیم در این شب قدر تلاش بکنیم. حالا ما که نمیتونیم همه مشکلات رو خودمون برطرف کنیم، اما اگر در ما لیاقتی دیده بشه خودشون مشکلات رو برطرف میکنن. به تعبیر علامه حسنزاده حفظه الله میفرمود شما یک قدم به سوی خدا بردارید، خدا اونها دوان دوان به سمت شما میاد، دوان دوان به سمت شما میاد، چون از ناحیه اونا که محدودیتی نیست. ما مشکل داریم، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخید، ما مشکل داریم که همش گرفتار همین اطراف خودمون، اوهام خودمون، خیالات خودمونیم. اینجا صدا میکنه حواسمون پرت میشه، اونور حرکت میکنه حواسمون پرت میشه، بارون میاد حواسمون پرت میشه، بارون نمیاد حواسمون پرت میشه، گرمه حواسمون پرته، سرده حواسمون پرته. علی ابن ابی طالب فرمود میگه تو تابستون به جنگید میگید گرمه، تو زمستون به جنگید میگید سرده. خلاصه همش ما بهانه میتراشیم، این مشکله اون مشکله، همش حواسمون به این و اونه. به اون اصلی که باید توجه کنیم کمتر توجه میکنیم، عمر میگذره و بعد یه دفعه چشم باز میکنیم میشه اون داستانی که براتون گفتم، که عملمون رو میبینیم میگیم کی هستی؟ میگه همونی که بهش اعتنا نمیکردیم. اونایی که بهش اعتنا میکردیم همشون دور و برمون پراکنده میشن میرن، هیچ کی به ما کاری نداره. حالا سعی کنیم این شب لااقل یه شب سعی کنیم، تلاش کنیم کارمون برای خدا باشه، غیر خدا رو بذاریم انشالله کنار اگه بتونیم برای خدا کار کنیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی نقصهای ما، اشکالات ما رو خدا جبران میکنه. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. اگه شما یاری خدا کنید، سعی کنید به اون چی که وظیفتون رو عمل کنید، خدا هم انشالله یاریتون میکنه، قدمتون رو محکم میکنه، نمیگذاره بلغزید، نمیگذاره گرفتار مشکل بشید. امیدوارم انشالله این شب قدر که عرض کردم اون جلسه قبلم، متاسفانه شب 23 کمتر مورد توجه بعضی از مردم هست، در حالی که در روایات بیشتر مورد تأکید واقع شده، انشالله که با همتمون در این شب بتوانیم به جزء اهل این شب باشیم، این شب رو، فضائلش رو، نورانیتش رو، حقیقتش رو درک کنیم انشالله. و ما با این بحث در واقع بحث سوره قدرمون تمام میشه. فردا جمعه انشالله همه دوستان جمعه آخر ماه مبارک رمضان، یادگار ماندگار حضرت امام، روز مبارک قدس، حتما انشالله همه دوستان به وظیفه عمل خواهند کرد، در راه پیمایی شرکت خواهند کرد. فردا هم بحث ما تعطیل خواهد بود، انشالله از شنبه دنباله سوره مجادله رو که متوقف کرده بودیم به مناسبت شبهای قدر و توفیق پیدا کردیم که این چند شب راجع به سوره مبارک قدر ما صحبت کنیم، انشالله از روز شنبه دنباله سوره مجادله رو بحث خواهیم کرد، که اگر خدا توفیق بده تا آخر ماه مبارک رمضان اون سوره رو هم به پایان ببریم. خدایا خداوندا در این شبی که در پیش است، بنابر روایات شب قدر است، خدایا در این شبهای قدر که ما نمیدانیم کدام یک از این شبها بود یا هست، خدایا خداوندا بهترین تقدیرات خودت رو برای همه امت اسلامی مقرر بفرما. خدایا ما رو از برکات ویژه خودت، از رحمتهای ویژه خودت، از نعمتهای ویژه خودت در سال پیش رو بهره‌مند بفرما. خدایا بهترین اعمال، صالحترین اعمال رو در نامه سرنوشت سال آینده ما قرار بده. خدایا خداوندا هر گونه لغزشی، هر گونه انحرافی، هر گونه گناهی رو در اعمال سال آینده ما محو بفرما. خدایا اگر در گذشته ما گناهی هست، خطایی هست، لغزشی هست، به برکت این شبها در کنار این امام رؤوف خدایا خداوندا همه گناهان ما ببخش و بیاموز. خدایا قلب و دل ما در این ماه مبارک، در ماه‌های بعد، در سال پیش رو، به برکت تقدیرات شب قدرت خداوندا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن منور بفرما. خدایا امام زمان ما از ما راضی و خوشنود گردان، ما رو در این شبها مشمول دعاهای خاص و خاص اون حضرت بفرما. خدایا فرجش نزدیکتر گردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، از دنیا رفتند، خدایا خداوندا در این شبها همه رو ببخش و بیامرز، همه رو مهمان انبیا و اولیاء خودت بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونها که در هر جایی به هر شکلی به اسلام و مسلمین خدمت می کنند، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، مرضای ما شفای عاجل کرامت بفرما، رفع گرفتاری گرفتاران بفرما. خدایا خداوندا آنچه ما خواستیم و آنچه نخواستیم بهتر از اون در این شبهای قدر برای تمام سال آینده ما تقدیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.